تهدیدهایی که وجود داره صورت بگیره.
آقای مستغنی گفت که افغانستان بارها با کشورهای منطقه و جهان در خصوص همکاری های مشترک علیه تروریسم صحبت کرده و اتحاداتی را نیز به دست آورده است. و این مشخصا از اتحادات همکاری های پاکستان با پروسه صلح افغانستان یادآوری کرده، گفت که افغانستان هنوز هم چشم بر راه اقدامات همکاری های عملی آن کشور می باشد. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که در این اواخر مناطق مختلف افغانستان به خصوص برخی ولایات شمال این کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه بوده و در تازه ترین رویداد ولسوالی یمگان بدخشان به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. گزارش ها می رساند که در درگیری های شمال افغانستان برخی از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، چیچنی، عرب و ایغور نیز در کنار جنگجویان داخلی با نیروهای امنیتی می جنگند. ناامنی های شمال افغانستان کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته و حراس دارند که مبادا ناامنی ها به این کشورها نیز گسترش یابد. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که کشورهای منطقه ناگزیرند تا در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کنند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان به رادیو زودی گفت که همکاری های کشورهای آسیای میانه در بخش آموزشی و تکنیکی با افغانستان میتواند مؤثر تمام شود.
آنچه حکومت افغانستان تقاضا داره، مخصوصا از کشورهای حوزه شمال افغانستان، اونا میتونند با استفاده از ابزارها و ظرفیتایی که به دسترس دارند، هم حکومت افغانستان کمک بکنند در بخشای آموزشی، تعلیم و تربیه، مخصوصا که اردوی افغانستان هنوز بخش از تجهیزات روسی را امرا داره و این تجهیزات در این کشورها از گذشته وجود داره، میتونند دولت افغانستان در بخش کمک های تکنیکی همکاری بکنند.
آقای کوهستانی گفت تا زمانی که پاکستان از تروریسم برای رسیدن به هدف خود استفاده کند، ناامنی های افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. اما وی افزود که دوام ناامنی ها در افغانستان نه تنها منطقه را به تهدید مواجه خواهد ساخت، بلکه پاکستان نیز از این حالت خسارات زیادی را متقبل خواهد شد.
از اظهارات وزارت خارجه افغانستان شنیدیم که گفته است در کار مبارزه با تروریسم مؤثریت همکاری های منطقه‌ای و جهانی نیاز است. با گسترش خشونت و افرادگرایی به مناطق شمال افغانستان که در گذشته معمول نبود، کندوز در حال حاضر به بحران بشری روبرو بوده و هزاران خانواده در گرداب خشونت در این ولایت گیر ماندند. برنامه غذایی جهان تخمین می کند که 3700 خانواده در نتیجه حملات تابستانی طالبان در کندوز بیجا شدند. آنها در حال حاضر نیاز زیاد به کمک دارند و دکتران بدون سرحد در این ولایت مشغول معالجه صدها تن از زخمی های جنگ هستند. مقیم نائب گزارش می دهد.
فریاد کودک مولدین باشنده ولایت قندوز که در درگیری ها بین طالبان و نیروهای حکومتی زخمی شده، نشان دهنده این است که هزاران افغان در میدان های جنگ که اکنون به مناطق شمال افغانستان گسترش یافته گیر ماندند. ملکی ها و غیر نظامیان قندوز اکنون بار حملات شورشیان را به شانه می کشند، جایی که به محل داغ نبرد حملات تابستانی طالبان مبدل شده است. ملکی ها و غیر نظامیان مانند مولدین از مناطقی که جنگ و زد و خورد جریان دارد به مرکز شهر قندوز فرار کرده و بدون نان و خوراک در ناامیدی مطلق در زیر خیمه ها به سر می برند. مولدین که 46 سال عمر دارد با همسر و 6 طفلش از ولسوالی جنگ زده چهاردره قندوز فرار کرده است. این دهقان افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما خانه، کاشانه و محصولات زراعتی خود را در فصل حاصل آن رها کردیم. او گفت که آنها اکنون بدون خانه، گرسنه و تشنه توقع کمک را دارند. دهقان دیگر باشنده چهاردره در توضیح مشکلش به خبرگزاری فرانس پرس خط به زمین کشیده گفت: طالبان از یک سو و قوای حکومتی از سوی دیگر آنها را در وسط تحت فشار قرار می‌دهند. رادیو آزادی نیز پیام های مشابه از باشنده های ولایت قندوز را در تلفن پیامگیری خود دارد. این باشنده ها می گویند:
من نام ما سید عبدالرحمن از تیدکان کپ می زنیم. ولایت قندوز ولسوالی چهاردره هستیم. اینجا ایتر خارجی ها زیاد هست. اینجا هیچ حکومت یک سال شد. هیچ ما مردم چیز نمی کنه. ما مردم در و در هستم، قریب کار هستم، کار کردن نمی مانه. هیچ طور هستم کپ زنی یک چاره ما مردم کنه.
از قریه علیبردی ولسوالی امام سید ولایت قندوز، ما بخیمه از دست پلیس ملی و پلیس محلی خیلی بازو بس پلیس ملی و پلیس محلی من در بیخ گوش ما سنگر میگیرن موزی میگیرن خامخ طالبان یک عکس العمل نشان میدن.
جورجت گاگنون مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در کابل در این اواخر در یک اعلامیه گفت که پیامدهای جنگ و بحران از تلفات و جراحت افراد ملکی هم بیشتر است. به گفته وی خشونت های مربوط به جنگ از بیجا شدن های مردم گرفته تا از بین رفتن منابع معیشتی آنها و دیگر ضایعات نیز خانواده های افغان را متضرر ساخته است. همزمان با این امرالدین ولی معاون شورای ولایتی به این باور است که افغانستان به طور جدی به بحران رهبری روبرو می باشد. وی می پرسد که آیا در حکومت کسی به این توجه دارد که هر روز ملکی ها کشته می شوند؟
ساعت 5:46 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بر اساس توافق که میان آمریکا و ناتو با افغانستان صورت گرفته، انتظار می رود کنترل حریم هوایی افغانستان به جانب دولت این کشور سپرده شود. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید کارها در این خصوص مطابق پلان ترتیب شده با پیش می رود. محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی این اداره میگوید آنها مسئله بلند بردن ظرفیت و تربیه کادرهای مسلکی را نیز جدی گرفته و به گفته وی 50% وسایل که در این بخش به آنها سپرده شده اما اکنون توسط افغانها کنترل می شود. جاوید حسن‌زاده در کابل با آقای حبیبی صحبت کرده و نخست از وی در مورد کارهای انجام شده در خصوص این پروسه پرسیده است.
در بخش کنترل حریم فضای افغانستان خوشبختانه ما پیشرفت زیاد کردیم. بر اساس این معاهده که بین دولت افغانستان و دولت امریکا و دولت افغانستان و ناتو امضا شده بود، یک مهم مادهشان همین می بود که افغانستان باید کنترل حریم فضای افغانستان را به دست خود بگیرد، که خوشبختانه ما مطابق اون پلان خود پیش رفتیم و در آینده نزدیک قادر خواهد بودیم که تمام امورات کنترل فضای افغانستان را از ساف و ناتو و دولت افغانستان انتقال بدهیم.
شرکت هایی که با شما مراجعه کردند بیشتر از کدام کشورها بوده؟
شرکت هایی که در اینمی مرحله اشتراک نموده بودند از ایالات متحده امریکا بودند، از انگلستان، جرمنی، امارات متحده عربی و هندوستان بودند. پروسهشان تقریبا نهایی شده. ما پروپوزال های تکنیکیشان ارزیابی نمودیم و انشالله فردا پروپوزال های مالیشان هم ارزیابی می نماییم. تا هفته آینده شاید برنده اینمی پروسه هم اعلان شود.
در معنی وقتی که قرارداد با شرکت صورت میگیره شرایط هم وجود نداشته باشد، به خاطر از اینکه از حریم فضایی افغانستان کنترل درست صورت بگیره، چی شرایط را شما با شرکت قرارداد کننده در نظر دارین؟
هر شرکت برنده باید مطابق معیارهای بین‌المللی خدمات برای کنترل حریم فضای افغانستان را به دولت افغانستان ارائه نماید. شرایط ها بسیار واضح است. شرایط را که ما ساختیم تمام مطابق معیارهای بین‌المللی می باشد و مطابق اونم شرایط باید شرکت برنده خدمات را ارائه. و فعلا افغانستان هم تصمیم گرفت که ما متخصصین خارجی را استخدام نماییم که در پالوی ارزای خدمات باید خود کادرهای افغانی را هم تربیت نماییم. در معنی می‌خوام که تنها متکی به متخصصین خارجی باشیم، در این پلان خود داریم که تمام امورات به خود افغانا انتقال داده شود. البته تدریجا ما نمی‌خوام که هیچ غیر معیاری کار کنیم. در پالوی ازی فعلا هم افغانایی که در بعضی بخش‌ها تربیت شدند، مثال بخش انجینری و تکنیکی ها، 50% وسایل و تجهیزات که توسط آن فضای افغانستان کنترل میشه به دولت افغانستان انتقال داده شد. فعلا اونم دستگاه ها در نقاط مختلف افغانستان وجود دارند و توسط افغان ها کنترل میشوند و ما همراه این می شرکت ها هم برشان گفتیم که وقتی که شما برنده میشین باید این می افغان هم رایتان به حیث یک تیم کار کنند، در پالویتان و در آینده جاینشین خود کارمند خارجیتان شود.
از نظر شما گرفتن و یا انتقال کنترل حریم فضایی افغانستان چقدر میتونه از نگاه اقتصادی بر افغانستان باهمیت باشه؟
گرفتن کنترل حریم فضایی افغانستان از لحاظ معنوی و مادی هر دویشان برای دولت افغانستان بسیار مهمه باشد. از لحاظ معنوی یعنی افغانستان میره استقلالیت حریم فضایی خود را میگیره، یک موضوع بسیار مهم است. چون ما عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی را داریم، باید فضای خود را کنترل داشته باشیم و تمام امورات را مطابق معیارهای بین‌المللی ما ارائه کنیم. از لحاظ مادی در خود اقتصاد افغانستان هم یک رول عمده دارا میباشد، بخاطر اینکه هر پرواز که از فضای افغانستان تر میشه ما فعلا از او $500 میگیریم که این می یک منبع عایداتی بسیار مهم هم بر دولت افغانستان میباشد.
محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
تلاش ها برای پایان بحران در یمن ادامه دارد. حزب علی عبدالله صالح رهبر سابق یمن از مذاکرات به میانجیگری ملل متحد که قرار است در ژنو دایر شود استقبال کرده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
حزب علی عبدالله صالح قوی‌ترین مرد از بقیه یمن که از متحدین عمده ملیشه ها در آن کشور است، از مذاکرات به میانجیگری ملل متحد که قرار است در پایان این هفته در ژنو دایر شود استقبال کرده است. کنگرس عمومی مردم یمن امروز گفت تا حال یک دعوتنامه رسمی را از ملل متحد اخذ نکرده است، ولی فرستاده خاص ملل متحد ماه گذشته با نماینده این حزب در سنا دیدن نموده و روی راه‌اندازی چنین مذاکرات صحبت کرد. منابع حزب علی عبدالله صالح گفتند صالح خود به سبب این که از ملیشه ها حمایت می کند تحت تحریمات ملل متحد قرار دارد و در این دیدار حضور نداشت. صفحه اینترنتی المحتمر که مربوط صالح می باشد نوشته است که این حزب از مذاکرات بین جوانب سیاسی یمن بدون کدام پیش شرط از سوی جوانب تحت قیادت ملل متحد استقبال می کند. صالح که 33 سال در یمن حکومت کرد در سال 2012 بعد از قیام‌های خونین یک ساله مردمی از قدرت کنار زده شد، ولی وفاداران وی در اردو در حمایت از ملیشه‌ها جانشین صالح یعنی عبد ربو منصور عادی را در ماه مارچ وادار به تبعید به عربستان سعودی کردند. صالح خودش در مشاورت با سنا و ریاض ژنو را به حیث محل مذاکرات برگزیده است. وفاداران علی عبدالله صالح و ملیشه های حوثی از اواخر ماه مارچ امسال به این سو هدف حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی قرار داشتند. قرار است مذاکرات صلح یمن به روز یکشنبه در ژنو آغاز شود. این مذاکرات ناخواست برای 28 ماه مارچ پلان شده بود، ولی بعد از آن معطل شد که عبد ربو منصور عادی که در عربستان فراری است از ملیشه ها خواست از مناطقی که تحت تصرف خود دارند عقب نشینی کنند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از تمام جوانب یمنی خواسته است بدون گذاشتن پیش شرط ها در مذاکرات ژنو شرکت کنند. ولی رئیس جمهور تبهیدی یمن عبد ربو منصور عادی در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز منتشر شد گفت یگانه شرط مذاکرات اجرای قطعنامه ملل متحد است که بر اساس آن ملیشه ها باید از مناطقی که تحت کنترل خود درآوردند عقب نشینی کنند. عادی با تلویزیون العربیه گفت اگر چنین کار نشود مذاکرات صورت نخواهد گرفت.
20 سال از خاموشی مرد حماسه و قلم استاد عبدالرحمن پژواک گذشت. استاد پژواک که با کار در سازمان‌های بین المللی در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و جنبش عدم انسلاک نقش برازنده داشت، کی بود و چیگونه زیست؟ آرش همایون در مورد گزارش ساخته است.
هزار خون نکند مست می پرستم، چنان که ذره خاک وطن پرستان.
استاد عبدالرحمن پژواک که در سازمان‌های یونسکو، حقوق بشر، یونسف و بالاخره در سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل شد و در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و جنبش عدم انسلاک نقش برازنده داشت، در سال 1298 هجری شمسی در خانواده مرحوم قاضی عبدالله در دامان بالاحصار تاریخی شهر غزنه چشم به جهان گشود. استاد پژواک زندگی کاریش را از انجمن تاریخ آغاز کرد، بعد در ریاست مستقل مطبوعات کار کرد و مدت هم مدیر مسئول روزنامه اصلاح بود. بعد آژانس اطلاعاتی باختر را رهبری کرد و ریاست پشتو تولنه را پیش برد. استاد عبدالرحمن پژواک در ایام تصدیش در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرهنگی به اصل آزادی بیان وفادار ماند. استاد پژواک مبتکر و مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت هاست که به آن حق خود ارادیت گفته می شود که در اثر تلاش های وی به حیث حق مسلم ملت ها در منشور سازمان ملل متحد قید شده است. از استاد عبدالرحمن پژواک کتاب ها و ترجمه های زیاد به نشر رسیده است که بانوی بلخ، حماسه ناهید نامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پاراپا میزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیغمبر، اثر جبران خلیل جبران، ترجمه اشعار رابندرنات تاگور، الماس ناشکن و ده ها اثر دیگر در این شمارند. استاد پژواک که همه عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش‌های ملی و فرهنگی افغانستان دم و قدم زد، روز پنجشنبه 18 جوزای سال 1374 هجری شمسی در شهر پشاور دارفانی را وداع گفت و در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. استاد پژواک مرد آزاده از تبار آزادگان و باورمند به اندیشه‌های انسان بود که اینک با گذشت 20 سال از خاموشی وی، کلام و اندیشه آزاد و انسانیش همچنان زنده و باقی است. اینک به بهانه 20 سال خاموشی استاد عبدالرحمن پژواک، پارچه شعری از او را به صدای استاد اکرم عثمان می شنوید.
چندان که نقل آدم و گندم حکایتی است، افسانه کرامت مردم حکایتی است. گر داستان مادر میهن شنیده‌ای، فرجام کار مادر گژدم حکایتی است. جز بر حدیث خون لب کس وا نمی شود، غیر از دهان زخم تبسم حکایتی است. از زخمه خون به کاسه تنبور می کنند، از زخم خون به کاسه تنبور می کنند. بزم شراب و ساز و ترنم حکایتی است. با خون وضوی مردره حق حقیقتی، بهر نماز عشق تیمم حکایتی است. در دوزخی که مردم آزاد هیزم است، آوازه های گرم جهنم حکایتی است. پژواک هر که بنده نامردمان شود، از وی حدیث خدمت مردم حکایتی است.
مطلب بود در مورد 20 سال پس از در گذشت استاد عبدالرحمن پژواک. از مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بریم به مسائل مربوط به صحت. آیا می دانین که زنجفیل یا زنجبیل یکی از مفیدترین گیاه‌ها در روی زمین است؟ زنجبیل ادویه مبارزه با سرطان‌ها دانسته شده. زرغونه منگل در این مورد گزارش را تهیه کرده.
زنجفیل از صدها سال به این سو در طب سنتی هند، چین و هم در افغانستان از نقش عمده برخوردار بوده است و بر علاوه جنبه های درمانی، طعم لذیذ به شماره از غذاهای افغانی، هندی و چینی می دهد. ریزش یا سرماخوردگی یکی از رایج‌ترین بیماری ها در آب و هوای سرد زمستان است و زنجفیل را در کشورهای شمال اروپا مثل سویدن، نروژ، فنلاند و دنمارک، جایی که آب و هوای سرد دارند، دشمن ریزش می نامند. با مخلوط کردن زنجفیل تازه یا خشک با آب جوش و نوشیدن آن مانند چای عادی می توان سرماخوردگی یا ریزش را درمان کرد. زنجفیل در جلوگیری از بیماری سرطان هم خیلی مؤثر است و از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند. متخصصین طب سنتی هند زنجفیل را تقویت دهنده قلب و محرک جریان خون می‌دانند و آن را در عزم غذا نیز خیلی مؤثر می‌دانند. این گیاه جادویی همچنان خاصیت ضد سرفه، ضد لخته شدن خون و ضد التهاب دارد. این گیاه جریان خون را در پوست انسان سرعت می بخشد و برای کسانی که به بیماری ویتیلیگو یا پیس مبتلاند خیلی مفید است. با گذاشتن پارچه های از زنجفیل تازه بر روی پوستی که به آن رنگ نمی رسد، می توان جریان خون را شدت بخشید و سفید شدن بیشتر پوست جلوگیری کرد. قابل ذکر است که مصرف بیش از حد و بدون قاعده زنجفیل عوارض جانبی را در بر دارد که یکی از مهمترین آن سوزش معده و تخریش سیستم عصبی انسان است. این ماده همچنان رقیق کننده خون است و کسانی که تابلیت های رقیق سازنده خون می گیرند باید از مصرف زیاد زنجفیل خودداری کنند. پس حتما زنجفیل بخورید، ولی به اندازه.
ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت.
وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی از سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد. حکومت افغانستان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان را پر دستاورد میداند و تلاش ها برای پایان دادن به بحران در یمن ادامه دارد و قرار است نشست در این مورد در ژنو برگزار شود. تشکر از همراهی تان در این ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. دو مجله خبری پیش رو داریم و در مجله خبری نخست اجمل اند